اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در باب فقه در مبانی تکملت المنهاج، مرحوم آیت الله از آقای خویی به عنوان نماینده مکتب وثوق سندی در سند توقیع شریف خدشه کرد. فرمود که اسحاق ابن یعقوب در کتابهای رجال مشخص نیست. دوستان عزیز، عده‌ای از بزرگان ما که طرفدار مکتب وثوق صدوری هستند درباره سند این روایت صحبت کردند. دوستان میتونن به کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه جلد 1 صفحه 479 مراجعه کنن. مرحوم آیت الله منتظری درباره این سند صحبت کرده. مرحوم آیت الله امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب البیع خودشون هم درباره این سند صحبت کردن و بحث کردن. از کتابهای دیگری که من دم دست دارم و نگاه کردم، کتاب القضا و القاضی از فضلای حوزه علمیه قم آقای آیت الله شیخ مهدی حادوی تهرانی هست که ایشون هم درباره این سند صحبت کرده. به کتابهای مختلفی دوستان عزیز، از جمله کتاب مبانی تحریر الوسیله مرحوم شیخ آیت الله شیخ محمد مؤمن رحمت الله علیه و کتاب تفصیل و شریعه مرحوم آیت الله آقای فاضل لنکرانی، من این کتاب‌های گوناگون را که نگاه کردم حاصلش را خدمت دوستان عرض می‌کنیم و در حقیقت این مطالب را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا قرائنی در واقع بر این وجود داره که ما بیم احراز بکنیم صدور این روایت از معصوم علیه السلام را. اگر ما قرائنی را احراز کردیم بر صدور روایت از معصوم علیه السلام، میتونیم تکیه کنیم که این روایت از ناحیه معصوم علیه السلام صادر شده و معتبر خواهد بود. ببینید دوستان عزیز، اولا تعدد اسناد. مرحوم شیخ طوسی هم رحمت الله علیه با یک سند مستقل آورده و مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه هم با یک سند مستقل آورده. ما در امروز که جمعه هست که خدمتتون این درس را القا میکنم، دیروز پنجشنبه نه پریروز چهارشنبه بود خدمت آیت الله آقای شیخ مصطفی اشرفی شارودی بودیم، استاد برجسته ما که ما مکاسب را خدمت این بزرگوار کنیم. این بزرگوار در بحث‌های رجالی که با هم قعده می‌کردیم و صحبت شد، ایشون فرمودن به نظر من، با او که ایشون از شاگردای مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی هستن، ولی فرمودن به نظر من اگر روایت در دو کتاب از جوامع روایی چارگانه ما، یعنی کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضر الفقی و کتاب بلدیگه، این چار کتاب ذکر بشه در دو تا، این کفایت میکنه برای اینکه ما احراز بکنیم این روایت از امام علیه السلام صادر شده. ببینید این فرمایش ایشون بود. مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه ایشون میفرموده صرف روایت اگر در کافی باشه، این قرینه است بر احراز صدور این روایت از معصوم علیه السلام. البته یک مشکلی که ما درباره این توقیع شریف داریم اینه که این توقیع رو کلینی نقل میکنه ولی در کافی نیست. اینو من توضیح خواهم داد خدمت دوستان. اجازه بدید کلمه به کلمه رو میشکافیم و میریم جلو. ما به قول بزرگ دوستانمون میگن عجله نداریم، در واقع از نظر رجالی خوب بررسی میکنیم تا ببینیم این توقیع شریف چی در میاد آخرش. ببینید دوستان عزیز، این مطلب را دقت داشته باشید. مرحوم میرزای نائینی میگه آقا ان الخدشه فی اسناد الکافی حرفه الانسان العاجز، در یک کافی هم اگر باشه کافیه، نمیخواد دو تا کتابم حتا. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه متوفای 1030 هست، به کتاب شریف مشرق و شمسین ایشون مراجعه کنید، اون صفحه 70 صفحه اول در واقع مشرق و شمسین مرحوم شیخ بهایی نقد کتاب مقدمه کتاب منتقل جمان شیخ حسن عاملیه. حالا دوستان عزیز، این شیخ حسن عاملی کی بوده؟ پسر شهید ثانی واحدون که الف، چون مرحوم شیخ حسن عاملی هم دیرتر از شیخ بهایی متولد شد و هم زودتر از شیخ بهایی فوت کرد. شیخ بهایی دقیقاً 4 سال زودتر از شیخ حسن عاملی متولد شده، در 954 متولد شده. مرحوم شیخ حسن عاملی نه، 4-5 سال بعدش متولد شده. حتی مرحوم شیخ بهایی دوستان عزیز حدود عرض خدمت شریف با سعادت شما که 21 سال بعد از شیخ حسن عاملی فوت کرده، یعنی هم اول 4-5 سال عمر اضافه داره، هم آخر حدود 20 سال عمر اضافه داره. اما شیخ حسن عاملی دوستان عزیز در 1011 فوت کرده، در 1011 فوت کرده و در 900 عرض خدمت شریف با سعادت شما که 949 متولد شده، یعنی 5 سال قبل از شهادت شهید ثانی، و شهید ثانی در 900 ببخشید در 900 تولد مرحوم شیخ حسن عاملی در 959 بوده، 5 سال قبل از شهادت مرحوم شهید ثانی، چون شهید ثانی در 911 متولد و در 965 به شهادت رسیده. خب نگاه کنید، شیخ حسن عاملی اونقدر مهم بوده که شیخ بهایی که معاصرش بوده آمده مقدمه منتقل جمان و برداشته در 70-80 صفحه نقد کرده. مرحوم شیخ بهایی می‌فرماید جناب شیخ حسن عاملی، ما اگر چنانچه یک قرینه قرائن بر صدور روایت وجود داشته باشه کفایت میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه یک روایت را اینجا منظور من هست، یک روایت را یکی از مشایخ ثلاثه ما یعنی کلینی و طوسی و صدوق در کتابهاشون با یک سند در چند کتاب، دقت کنید شیخ بهایی چی میگه؟ با یک سند در چند کتاب یا با چند سند در یک کتاب. خب حالا اگر این طوری شد که با چند سند هم هست تو چند کتاب، که دیگه نور علی نور میشه. میگه اگر یک روایت با چند سند در یک کتاب، مثلا فرض میکنیم اصل ظریف ابن ناصح که با چند سند در کافی آمده، با دو سند، سند سند در تهذیب الاحکام آمده، یا نه با یک سند در چند کتاب. یک روایت ما داریم یک سند داره، ولی کلینی، صدوق، شیخ طوسی هر سه تا با یک طریق نقل کردن، مثل خیلی از روایات. یا یک روایت اگر چند طریق داشته باشه اونم باز تو چند کتاب باشه، نور علی نور میشه. این یکی از قرائن مهم بر احراز صدور روایت از معصوم علیه السلام و علیه السلام از دوستان عزیز. پس مدخل بحث را دوستان روشن شد که مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی به قرائن اهمیت نمیده. ایشون مکتب وثوق سندی داره، میگه ما تابع نص رجالی هستیم، رجال هم که درباره اسحاق ابن یعقوب ساکته، مثل مرحوم شهید ثانی. شهید ثانی میگه ما به قرائن چه کار داریم؟ قرائن برای ما غناور نیست، ما به نص رجالی پایبندیم. نص رجالی درباره مثلا اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی چیزی آورده؟ میگیم نه، تو کتابه رجالی هیچی نیست، هیچی نیست. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو نجاشی هم مطرح کرده ولی نگفته ثقتون. ولی مرحوم شهید ثانی میگه خب حالا که هیچی نیست، پس سکونی از نظر ما ضعیفه. لذا میگه، در فکر میکنم سید زباهه بود در کتاب شرح لمعه، میگه و روایت و سکونیون، این و روایت و سکونیون یعنی و روایت و منصوبون الی سکونی، یعنی چه؟ یعنی و روایت و ضعیفه. به نظر شهید ثانی میشه روایت ضعیف دوستان عزیز، و روایت و سکونیون. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اعظم آقای سید احمد خانساری یک وقتی از اساتید مدرسه شون در کاشان سوال کرده بود که آیا شما صرف که تدریس میکنید به طلبه ها میگید که بخاطی اگر خواسته باشیم یای نسبت بهش بدیم چی باید بگیم؟ خب بخاطی خودش الان دو تا یای نسبت دو تا یا داره دیگه، تو کتاب الزکات زیاد آمده، ول بخاطی ول بخاطی ول بخاطی، شترهای مخصوص عرب رو میگن بخاطی. آیا بخاطی زکات داره یا نه؟ بعد آقایشون گفته بود شما یاد میدید بخاطی یای نسبت، حالا دوستان سکونی یای تشدید داره، شما یاد میدید به شاگرداتون که به سکونی اگر یای نسبت ملحق کنیم چه کار باید بکنیم؟ شهید فرموده و روایت و سکونی یا نگاه کنید دوستان. حالا دوستان عزیز، ملاک در نزد آیت الله از ماقای خویی نص رجالی است. میگه خب اسحاق ابن اسحاق، بله این اسحاق ابن یعقوب مجهول در کتاب های رجال، در باری او توثیقی نیامده. اما بزرگان پیرو مرحوم شهید مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، مثل اکابر و علمایی که یاد کردیم، اینا میگن آقا به صرف این که قرینه باشه بر صدور روایت از معصوم کفایت میکنه. خب حالا ما خدمت دوستان میگیم، دوستان عزیز کلام شیخ بهایی رو شنیدید، خدمتتون عرض کردیم، فرمایشات سایر بزرگان رو که شنیدید، عبارت استاد آیت الله آقای اشرفی رو که شنیدید. خب بله، در بین شاگردان آیت الله از آقای خویی دوستان عزیز که من تتبع کردم و مراجعه کردم و در او کتاب واکاوی معجم الرجال نوشتیم و باز در تاریخ فقه و فقها هم توضیح دادیم، در درس های تاریخ فقه و فقها ها اونجا نوشتیم، ما سه تا شاگرد در بین شاگردان آیت الله از آقای خویی پیدا کردیم که اینا روش آقای خویی را ادامه میدن. یکی آیت الله آقای آصف محسنی، یکی آیت الله سید حسن مرتضوی استاد ما در حوزه مشهد، و یکی هم آیت الله سید تقی قمی صاحب مبانی تکمله المنهاج در 10 مجله. این سه تا بزرگوار و الا هیچ کدوم از شاگردان آقای خویی راه آقای خویی را ادامه ندادن. من خودم در این مصاحبه گفتم که تو کانالم هست، گفتم من قبلا اول وثوق سندی بودیم و درباره معجم الرجال و روش آقای خویی خیلی تبلیغ و خلاصه نشر و انتشار داشتیم، بعد فهمیدم که با این روش وثوق سندی نمیشه روایات را درست کرد، خیلی از روایات از دست ما میره. و قول آیت الله از آقای سید عزالدین زنجانی رحمت الله علیه می فرمود اگر با روش شهید ثانی ما در بوره روایات قضاوت کنیم، به اندازه یک الفیه برای ما میمونه، به اندازه یک الفیه که تو جیبمون بذاریم. دوستان عزیز، پس بنابراین یک روایتی که در کتاب الغیبه شیخ طوسی آمده، در کتاب اکمال مرحوم صدوق آمده، در کتاب الاحتجاج مرحوم طبرسی آمده، این خودش نشانه این است که این روایت از معصوم علیه السلام صادر شده، از معصوم علیه السلام صادر شده، اگرچه ما الان شخص اسحاق ابن یعقوب را نمیشناسیم. ببینید پس تعدد اسانید دوستان عزیز، تعدد اسناد و اسانید این روایت که دو تا سند داره، سند صدوق با سند مرحوم شیخ طوسی با هم فرق میکنه، تو دو کتابم که آمده با دو سند آمده. مرحوم شیخ طبرسی رحمت الله علیه هم که گفتیم میگه تمام روایات ما دارای سنده، اگر ما سند رو حذف میکنیم به خاطر اینه که اینا مشهور و معروفه در واقع. پس بنابر این دوستان عزیز، بعید است که مرحوم ثقت الاسلام کلینی، نگاه کنید، در سند مرحوم صدوق و در سند مرحوم شیخ طوسی راوی که قبل از اسحاق ابن یعقوب کیه؟ مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی. و بعید است که مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی وثاقت اسحاق ابن یعقوب را احراز نکرده باشه و بعد این توقی را از اون نقل کرده باشه. مرحوم ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه در اون دوران دوستان عزیز محدثان رسم بود که اول می آمدن کتاب رجال می نوشتن با عنوان تاریخ، راویان را شناسایی می کردن، جمع‌آوری می کردن، بعد کتاب حدیث می نوشتن. شما الان به زندگی نامه ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری که من 6 جلسه شده در باره صحیح بخاری صحبت میکنم، تو درسی که برای رفقا داریم در دفتر تبلیغات با عنوان جوامع روایی اهل سنت، دوستان بتونن این درسای کانال را پیگیری کنن، خیلی مطالب خوبی گیرشون میاد واقعا. خب 6 جلسه نیم ساعته درباره بخاری صحبت کردن، او هم نه اینکه ما بیایم نقد بخاری مثلا فرضاً بگیم آقا یه حدیث رو برداریم بگیم ای درست نیست، نه، ما داریم گزارش میدیم در واقع. من سبک من اتفاقا سبک گزارش دوستان عزیز در مورد جوامع اهل سنت، دوستان میتونن مراجعه کنن اونجا، ما تا الان حدود مثلا 20-25 جلسه درباره جوامع روایی اهل سنت صحبت کردیم. خب میتونن بررسی کنن، بخاری زندگی نامش گفتیم اول 2 کتاب رجال نوشت که در اون دوره کتابهای رجال به نام تاریخ معروف بود، تاریخ البخاری، تاریخ کبیر، تاریخ بخاری، باز تاریخ صغیر، نگاه کنید، تاریخ کبیر، تاریخ صغیر. این تاریخ کبیر و تاریخ صغیر همون علم رجاله در واقع، منتها اولین کتاب هایی که در علم رجال پدید آمد با عنوان تاریخ بود دوستان عزیز، به کم کم بعدن با عنوان از ثقات و از ضعفا شد و در قرن هفتم مثلا در میان علمای اهل سنت مقدسی متوفای 620 آمد کتابی نوشت به نام معجم به نام الکمال، الکمال 620، و راویان صحاح ششگانه را آمد در یک مجموعه جمع آوری کرد. معجمها از اون زمان به بعد نوشته شد و الا قدیم مثلا مرحوم محمد ابن عمر کشی کتابی داشته به نام معرفت الناقلی، معرفت الناقلی. دوستان ملاحظه بفرمایید، آیا امکان دارد که مرحوم ثقت الاسلام کلینی که خودش کتاب تاریخ داره الان در کتاب رجال نجاشی مراجعه کنید نوشته تاریخ کلینی؟ مرحوم کلینی قبل از اون که کتاب کافی را بنویسه آمد یک رجالی نوشت و راوی های ثقه را در آورد. آیا شخصیت کلینی اجازه میده که از هر کسی نقل کنه؟ ما اگر این طوری باشه دیگه نباید بین کلینی و بین احمد ابن محمد ابن خالد برقی فرق بذاریم. احمد ابن محمد ابن خالد برقی، خالد برقی بله، یرویان ضعفا، او آدم خوشمشربی بود و خوشذوقی بود، از هر کسی حدیث میگرفت، متشدد نبود، متساهل بود. به قول ذهبی رجالی ها و محدثان دو دست، سه دسته هم، متشددون، متساهلون، معتدلون. مرحوم کلینی دوستان عزیز، ما احراز میکنیم از اینکه کتاب تاریخ داشته و اول درباره روات تحقیق کرده و از اینکه روات را خوب میشناسه وثاقت اسحاق ابن یعقوب را درک کرده دوستان عزیز، بعد حدیث را ازش نقل کرده. توجه کردی دوستان عزیز، این آقای مهدوی هادوی تهرانی، آشیخ هادی مهدی هادوی تهرانی یک کتابی دارن دوستان عزیز به نام تحریر المقال فی کلیات علم الرجال، در اونجا همین نکته را وارد شدن. دوستان میتونن به این کتاب رجالیشون مراجعه کنن. ما در چند سال پیش با این بزرگوار آشنا شدم، خیلی دوست بسیار صمیمی هست و علاقمندم به این بزرگوار، مرد فاضلیست، ولی خب در ببینیم آیا فاضل بودن باقی میمونه یا نه، یا به دست ما طلبه های حوزوی این فضلای عمیق و این فضلایی که واقعا بر حقوق بین الملل مسلط، بر زبانهای گوناگون مسلط، نابغه فوق العاده و بسیار مردی متعبد متخلق، خدمتشون در سال گذشته در قم بودی، مثلا لذت میبری از برخورد با این بزرگوار و بحثای علمیش، اما ما طلبه ها نوعا اینجور افراد را نابود میکنیم دوستان عزیز، نمیذاریم به ثمر برسن، نمیذاریم به ثمر برسن. خیلی خوب، پس ببینید دوستان عزیز، بعضی ها آمدن ادعا کردن، مرحوم علامه شوشتری یعنی علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه در کتاب قاسم مسر رجال وقتی که وارد بحث اسحاق ابن یعقوب میشه، ایشون احتمال قوی میده که اسحاق ابن یعقوب برادر مرحوم کلینی باشه. آخر میگه در روایت سندش اینطوریه دیگه، سندش اینه ان محمد ابن یعقوب ان اسحاق ابن یعقوب. چطور محمد ابن یعقوب اسحاق ابن یعقوب؟ چطور دوتا یعقوب در آمد در مضاف الیه ابن؟ احتمال قوی به قول مرحوم علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه، این علامه علال اطلاق باز که هر خطی در کتابهاش، چه کتاب النجعه که شرح لمعه باشه که من اینجا دارم و ازش برای دوستان گاهی نقل میکنم در کتاب القضا، و چه کتاب بهج السباقه که شرح نهج البلاغه هست، و چه کتاب قاموس الرجال که ما مکرر بهش مراجعه میکنیم، میگه اسحاق ابن یعقوب بعید نیست برادر مرحوم ثقت الاسلام کلینی باشه. خب دوستان عزیز، تا اینجا پس قرائن گوناگونی را ما گفتیم که دلالت میکرد بر این که این روایت از معصوم علیه یعنی از امام زمان علیه السلام صادر شده، و گفتیم چون دوتا محدث بزرگ آورده، در دو کتاب هم آوردن، با دو سند هم آوردن، و بلکه سه تا محدث مرحوم طبرسی را اضافه کنیم، و مخصوصا که احتمال قوی اینه که اسحاق ابن یعقوب برادر مرحوم کلینی باشه، و مرحوم کلینی اول کتاب رجال تألیف کرد و بعد این کتاب را کتاب کافی را نوشت. این نشان این است که دوستان عزیز بر این روایت میشه اعتماد کرد. اما یک اشکال اینجا وجود داره و اون اشکال اینه که بعضی آمدن در واقع سیخ زدن قضیه را، گفتن اگر روایت معتبره پس چرا دوستان عزیز مرحوم ثقت الاسلام کلینی این روایت را در کتاب کافی نیاورده؟ اجازه بدید من در جلسه بعد خدمت دوستان عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.